4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی در ژنو دیدار کردند. یک تشکل صنفی فرهنگیان خواهان آزادی معلمان زندانی و بهبود کیفیت آموزش و پرورش شد. دادگاه 5 تن از متهمان اعتراضات دیماه سال گذشته در شازنده عراق برگزار شد. درود شنوندگان ارجمند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا صبح امروز در شهر ژنو سوئیس دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در حاشیه کنفرانس بین المللی کمک به افغانستان برگزار شد، دو طرف درباره برجام گفتگو کردند. در بیانیه‌ای که پس از پایان این دیدار از طرف دفتر فدریکا موگرینی صادر شد، گفته شده که وی بر عزم اتحادیه اروپا در حفظ توافق هسته‌ای با ایران تأکید کرده است. فدریکا موگرینی ادامه تعهد همه طرف‌ها به مفاد برجام از جمله منافع اقتصادی آن را ضروری دانسته و توافق هسته‌ای را برای امنیت منطقه‌ای و بین المللی مهم توصیف کرده است. اتحادیه اروپا هنوز سازوکار پیشنهادی خود برای فروش نفت ایران و بازگرداندن پول آن را راه اندازی نکرده و تهران هم گفته علاوه بر حمایت سیاسی اتحادیه اروپا از برجام در انتظار اقدامات سریع اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکاست. محمد جواد ظریف و فدریکا موگرینی درباره اوضاع منطقه به ویژه سوریه و یمن و افغانستان نیز گفتگو کردند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران خواستار آزادی معلمان بازداشتی، بسته شدن پرونده قضایی فعالان صنفی، تنظیم بودجه کافی برای آموزش و پرورش، بهبود کیفیت آموزش در مدارس دولتی، افزایش حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل و لغو طرح معلم تمام وقت شده است. این تشکل صنفی معلمان در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده با اشاره به تحسن ماه‌های مهر و آبان آموزگاران در اعتراض به آنچه کیفیت نامطلوب آموزش و پرورش، پایمال شدن حقوق دانش آموزان و همچنین وضعیت اسفناک معیشتی معلمان خوانده، مسئولان را متهم کرده که به نوشته این بیانیه به جای توجه به مطالبات فرهنگیان مانند همیشه راه سرکوب و برخورد با فعالان صنفی را در پیش گرفتند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن اشاره به این موضوع که گفتگو و همچنین اعتراض به شیوه‌های مدنی و قانونی را حق معلمان و دانش آموزان می‌داند اعلام کرده است، در صورتی که دولت و مجلس تا یک هفته دیگر گامی برای رفع مشکلات برندارند، از خانواده دانش آموزان کمک می‌خواهد و خواستار اعتراض گسترده‌ای خواهد شد. پیام درفشان وکیل مدافع یکی از متهمان اعتراضات دیماه 96 در شازند عراق از برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده اطلاع داده است. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از وی گزارش داده است که جلسه اول دادگاه در روز دوشنبه برگزار شده و تنها دفاعیات موکلش محمد نجفی که خود وکیل و فعال حقوق بشر است استماع شده است. به گفته او در جلسات بعدی دفاعیات 4 متهم دیگر پرونده مطرح خواهد شد. محمد نجفی سال گذشته در پی اطلاع رسانی درباره چگونگی مرگ وحید حیدری از معترضان وقایع دیماه به مدت 3 ماه بازداشت شد. گزارش‌ها از شوش و اهواز حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر 7 تپه برای 24مین روز و کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای 19مین روز است. روزبه بلهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعتراض صنفی کارگران نیشکر 7 تپه در روز چهارشنبه در شرایطی برگزار شد که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، فرمانده نیروی انتظامی شهر شوش با انتشار بیانیه‌ای در روز سه‌شنبه هر گونه تجمع در سطح این شهر را ممنوع اعلام کرده بود. پیش از این نیز آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه تهدید کرده بود که بهانه کردن مطالبات کارگران به گفته او برای برهم زدن نظم کشور قابل قبول نیست. در این ارتباط اتحادیه آزاد کارگران ایران به نقل از شماری از کارگران نیشکر هفت تپه خبر داد که اعضای شورای تامین امنیت شوش در جلسه‌ای با اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه در فرمانداری شهرستان شوش در روز دوشنبه با فشار و تهدید از نمایندگان خواسته بودند پایان اعتصاب کارگران را اعلام کنند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، کارگران نیشکر هفت تپه روز چهارشنبه شعار می‌دادند: مرگ بر ستمگر، درود بر کارگر. یکی دیگر از شعارهای آنان در مورد خصوصی شدن شرکت نیشکر هفت تپه بود.
هفت تپه را دزدیدند، دارند باهاش پس می‌دهند. هفت تپه را دزدیدند، دارند باهاش پس می‌دهند.
کارگران نیشکر هفت تپه خواستار واگذاری مالکیت این شرکت به کارگران و با مدیریت شورای کارگری و یا به دولت هستند. خواسته‌ای که تاکنون مخالفت دولت حسن روحانی را به همراه داشته است. البته به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه با اشاره به اینکه در برخی از واگذاری‌ها به بخش خصوصی مشکلاتی مانند شرکت نیشکر هفت تپه به وجود آمد، گفت دولت استاندار و برخی وزرای زیر ربط را مأمور کرد تا تیم ارزیابی بفرستند تا کارگران به حق خود برسند و کارخانه نیز به تولید خودش بازگردد. اما او اشاره نکرد که آیا برنامه‌ای برای بازگرداندن مالکیت این مجتمع بزرگ کشاورزی صنعتی به دولت وجود دارد یا خیر. شرکت نیشکر هفت تپه در زمستان سال 94 با پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به بخش خصوصی واگذار شد. کارگران نیشکر هفت تپه همچنین خواستار پرداخت کامل دستمزدهای معوقه خود هستند. تاکنون 2 ماه از 4 ماه دستمزد معوقه کارگران پرداخت شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری ایلا، کارگران نیشکر هفت تپه خواستار مشخص شدن وضعیت شغلی کارگران فصلی این شرکت هستند. آزادی اسماعیل بخشی از نمایندگان زندانی کارگران و انجام رتبه بندی شغلی در شرکت نیشکر هفت تپه از دیگر خواسته های کارگران است. در همین حال فیلم‌ها و تصاویر انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی حاکی از ادامه اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در خیابان‌های اهواز است. کارگران این مجتمع بزرگ صنعتی از جمله شعار می‌دادند: یکی دیگر از شعارهای آنان اشاره به ایستادگی کارگران تا رسیدن به خواسته‌هایشان بود. بر اساس گزارش‌ها، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خواستار راه‌اندازی تولید، بازگرداندن مالکیت این مجتمع از بانک ملی به دولت و پرداخت کامل دستمزدهای معوقه‌شان هستند. مدیرعامل این شرکت روز دوشنبه اعلام کرد که پس از فروش محصولات این مجتمع 1.5 ماه از 3 ماه دستمزد معوقه آنان پرداخت خواهد شد. در این حال دولت حسن روحانی با تغییر در مالکیت این مجتمع بزرگ صنعتی مخالفت کرده است. این در شرایطی است که به نوشته خبرگزاری دولتی ایرنا، بانک ملی به عنوان مالک گروه ملی صنعتی فولاد ایران بنگاهداری را وظیفه خود نمی داند و بر واگذاری آن تاکید می کند.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک
کرد؟
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
اسدالله اسکرولادی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین از حل مشکلات بانکی بازرگانان ایران با چین اطلاع داده است. به گفته وی از روز 11 آذر یک بانک چینی تبادلات بانکی خود با تهران را آغاز خواهد کرد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین همچنین از آغاز فروش نفت به چین و برگشت پولان ظرف 1 ماه اطلاع داده است. علیرضا رضایی طنزپرداز و کمدین 44 ساله ایرانی روز گذشته در فرانسه درگذشت. دلیل مرگ وی هنوز اعلام نشده است. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علیرضا رضایی طنزنویس و از پیشگامان وبلاگ نویسی ایران بعد از ظهر سه‌شنبه در شهر لیل فرانسه در تبعیدی اجباری درگذشت. آقای رضایی متولد اسفند ماه سال 53 بود و به گواه نوشته‌های پیشینش در توییتر به تازگی عمل قلب انجام داده بود و در قلبش به گفته خود فنر گذاشته بود. علیرضا رضایی در ماه‌های پس از خرداد سال 88 با اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و سرکوب گسترده روزنامه‌نگاران و نویسندگان از ایران گریخت، به اربیل در عراق رفت و سرانجام خود را به فرانسه رساند. او باز هم به گواه نوشته‌های پیشینش همواره دلتنگ ایران و بازگشت بود و در توییتی به مرگش اشاره کرده و خواهان دفنش در ایران شده بود. طنز آقای رضایی هم بر محور مسائل سیاسی و اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران می‌چرخد و هم بر محور مسائل دینی و مذهبی که به دلیل داشتن خانواده مذهبی به خوبی با آنها آشنا بود. آن بخشی از کارهای علیرضا رضایی که باورهای مذهبی را نشانه گرفته است تا حدود زیادی جنجالی است و در برخی موارد مشخصاً پیامبر اسلام یا علی ابن ابی طالب را نشانه می رود. جلال سعیدی طنز پرداز رادیو فردا علیرضا رضایی را چهره خاص در صحنه طنز ایران می داند.
علیرضا رضایی شاید یکی از خاص‌ترین چهره‌های طنز ایران بود، به خاطر اینکه علیرضا اصولا خاصگاه طنزنویسیش و طنازیش از رسانه نمی اومد، برخلاف خیلی از بچه‌های دیگه جامعه طناز ایران. علیرضا اصولا متعلق به نسل طلایی وبلاگ نویسیه ایرانیه که از دهه 80 شمسی رشد کردن و کارهای بسیار خارق‌العاده‌ای در دنیای وبلاگ در دوره اوج وبلاگ نویسی خلق کردن و هنر علیرضا رضایی به عنوان یک طنزنویس بازی بسیار ماهرانه و متبحرانه روی مرز طنز و فکاهه یا طنز و هجو بود. بسیار این کارو خوب بلد بود، بسیار یعنی به راحتی رد می‌شد از این مرز و خیلی هوشمندانه برمیگشت و در عین حال بلد بود که چطوری غمبارترین حرف‌ها رو با زبان طنز بزنه.
برنامه شفاف سازی تولیدی مستقل از علیرضا رضایی بود که پس از توقف فعالیت‌هایش برای صدای آمریکا آن را تهیه کرد. او در صدای آمریکا از سال 88 متون برنامه پارازیت با اجرای کامبیز حسینی را می‌نوشت. پارازیت از نخستین برنامه‌های طنز سیاسی تلویزیونی است که با اقبالی گسترده مواجه بود. بعد از پارازیت علیرضا رضایی در تولید برنامه آنتن با صدای آمریکا همکاری می‌کرد. علیرضا رضایی همچنین استنداپ کمدی سیاسی و مذهبی نیز اجرا می‌کرد. شاید بتوان گفت استنداپ کمدی‌های او از این منظر حائز اهمیت هستند که اجرا کننده‌اش تمام زندگی خود را تا پیش از یک حادثه مهم سیاسی و تعیین کننده در ایران گذرانده است و ریشه‌ای قوی در فرهنگ و باورهای معاصر ایرانی دارد. اما سال 88 و تبعید اجباری آقای رضایی، او خود در گفتگوی با کامبیز حسینی در برنامه پارازیت آنچه که بر سرش آمد پس از سال 88 را اینگونه شرح می‌دهد.
چی شد که از ایران اومدی بیرون؟
من خیلی بد شد اومدم بیرون، یعنی بعد از 88 و این چیزا خودم هنوز سرگردانم بین این که شاید نمیومدم، نمیدونم. طبیعتا هر کسی که بعد از 88 و مرتبط به وقایع 88 از ایران اومده باشه بیرون، مشخصه که چه جوری و چه اتفاقاتی حدودا افتاده براش یا چه چیزایی تهدیدش کرده. من تهدید مستقیمی برای خودم شخصا من وجود نداشت، اما کسانی به من توصیه کردند که من در اون زمان ترجیح دادم که به توصیهشون عمل کنم.
یعنی در خطر بودی تو ایران؟ چرا؟
من خطری حس نمی کردم واقعا. همین الان من تو فرانسه هم که نشستم به من میگن که در خطری، ولی من هیچ‌وقت حس نکردم.
در گذشت علیرضا رضایی انتقادهای را نیز در رابطه با کار او در پی داشته است، انتقادهایی که بیشتر به جهت‌گیری‌های سیاسی او یا رأی دادنش به حسن روحانی در سال 1396 برمی‌گردد. گذشته از این دست انتقادات، قشر سنتی و مذهبی ایران نیز علیرضا رضایی را بابت دست انداختن دین اسلام، پیامبر یا علی ابن ابی طالب چهره مردود خوانده است. یکی از خبرنگاران خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در واکنش به خبر درگذشت آقای رضایی در صفحه توییترش نوشته است که او حتی که به پیامبر است و شایستگی دفن در ایران را ندارد. وبلاگ علیرضا رضایی با نام تنظیم با تی دستدار و نشر آثار علیرضا رضایی آرشیوی کامل است از تمامی آثار او در یک دهه گذشته که همچنان موجود و در دسترس است. آثاری که میتواند برای هر فارسی زبانی به لحاظ گوناگونی سرگرم کننده باشد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و گذشته از شبکه‌های اجتماعی، شماره پیامگیر رادیو فردا هم برای بازتاب دیدگاه‌ها و نقطه نظرات شما و همچنین رساندن پیامتان در دسترس است. 2042-02-21-12-21-12 فشرده اخبار 16:30 ایران.